أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. هدي بكم ملكوتي حضرت سيد الشهداء صلاة غير تعالى. موضوع بحث ما مسئله نفاق بود. در باره نفاق یه مسئله رو شفای قبل عرض کردیم، اهمیتش، اینکه مواظب باشیم منافق نباشیم، نشیم، اینکه مواظب باشیم جریان نفاق بر جامعه حاکم نشه، اینکه مواظب باشیم کم کم گوشمون به دهکار حرف منافقی نباشه. این خطرات منافقه و تعریف هم کردیم منافق یعنی کسی که از ایمان خارج میشه. من دوباره قبل از اینکه بحثمو شروع کنم این تذکر رو میدم، من علائم منافقه رو میگم، با این علائم به افراد نمیتونید بگید منافقا. اون ویژگی اصلی این علائم برای اینکه بشناسید. این مثلا شامل فلانی مثلا یکی از دزده، میگه خب این دزده چیه تیپش، میگه مثلا لباسش این فرمیه، کفشش اونجوریه، نمیدونم مثلا عینک میزنه، نمیدونم چی. حالا الان مثلا من گفتم عینک میزنه، هر کی عینک زد دزده، هر کی لباسش اینجوری بود دزده. اون اشتباه نکنید، بعضی وقتا من احساس میکنم بعضی ها صحبت میکنن بعد اشتباه میکنن. یعنی اغلب افراد منافق هستن. نه، منافقین تعداد خودشون خیلی کمه. توی برخی افراد رگه های از نفاق وارد میشه، اما از رگه نفاق تا منافق کلی فاصله است. منافق کسی که این علائم رو با هم دیگه داره، شاید اون که مثلا اون دزده لباسش اینجوریه، کفشش اینجوریه، نمی چی میکنه، همه رو با هم داشته باشه منافق اون آدمه. وگرنه کسی سه تا این صفت رو داشته باشه بقیه نداره، منافق نیست. ویژگی اصلی منافق، بله، اگه کسی این ویژگی اصلی رو داشت این منافقه. اما ویژگی اصلی رو به دست آوردنش با این علامت هاست. ویژگی اصلی من شبه قبل گفتم دوباره تاکید میکنم، ویژگی اصلی اینه که تلاش میکنه تفکر دنیا مدار رو تو جامعه اسلامی رایج کنه. بناش بر اینه آقا حالا یه کسی یه حرفی رو منافق میندازه، من ناشی هم سما هم گوش میدم منافق حرف رو نقل میکنم، من هم منافق هم نه هنوز منافق نشدم. این اشتباه گرفت میکنم. یعنی گاهی وقتا تفکر غیر دینی رو اون میخواد جامعه اینجوری بشه، این آدمی که این حرف رو نقل میکنه، این آدمه نمیدونه این تفکر چی کار داره میکنه، حواسش نیست، فکر کنه اینم حرف قشنگیه دیگه، چون منافق قشنگ حرف میزنه. ولذا رأیت هم توجه بک اجسام هم و این یقلوز تسمع لقوله هم کن هم خوش و مصند ندن، هم قیافه قشنگی دارن، هم حرفای خوشگلی میزنن، اما آخرش چوب خوش میشتر نیست. آن این حرف قشنگ میزن منافق، قیافه خوب برس میداره، قیافه مزین داره، اما حالا من گفتم منافق از این لباس هایی بوشه، حالا اگه این لباس ها بوشید منافقه. این اشتباه نکنید دوباره، من ویژگی ها رو میگم، علامت ها باید با هم دیگه باشه، اما ویژگی اصلی با این علامت ها ما میخواییم پی ببینیم اونی که میخواد تفکر غیر دینی رو تو جامعه گسترش بده که با اون وسیله بتونه خودش به قدرت برسه، رو سر مردم کلا بذاره، همون آخرش کاری که معاویه کرد به اونجا برسه، این چجوریه؟ برای همین هر کی دو سه تا ویژگی رو داشت این ممکنه زنگه های از نفاق تو وجودش وارد شده، اما هنوز منافق نشده. منافق خیلی خطرناکه، منافق از کافر بدتره، آدم گناهکار از کافر بدتر نیست، اما منافق از کافر بدتره. این در همین که دوباره دقت کنید بحثی که می‌کنیم سریع همه رو منافق نکنید، منافقین تعداد این کمن، اما همون تعداد کم یه معاویه دارن، هستن چقدر بودن؟ کل جهان اسلام رو گرفتن دست خودشون. منافق اینجوری کار میکنه، تعداد خودشون باندشون کمه. توی زیارت عاشورا به ما یاد دادن که این باندهای نفاق رو بشناس، میگه آل زیادم و آل مروان،
بنی امیه، این باندهان دیگه، این گروه هایی که تشکیلاتی دارن کار میکنن، اینا منافقن. وگرنه یه عده رو اسم میبره، مثلا نمیگه بنی عمر سعد، آل عمر سعد نیست، اما آل زیاد هست. پس زیاد با عمر سعد یه فرقایی داشت که زیاد تشکیلاتی کار کرد، یه جریان نفاق رو انداخت، عمر سعد خودش یه دونه منافق شد، بقیه خانواده و دور دسترش منافق نشدن. تشکیلاتی نتونست، خودش عضو این تشکیلات شد اما نتونست تشکیلات تو خانواده خودش هم بکشه. اما بنی امیه کل خانوادهشون تشکیلاتی منافق شدن، همه با هم بودن. در این جریان نفاق و شناختن غیر از افراد خوب و بده، افرادی که یک کمی گناه کردن، افرادی که یک دو تا حرف نفاقی زد، حتما منافق نیست. منافق یه عده خاصه. این دوباره من به نظرم چه تذکرش امشب لازمه. خب ویژگی دیگه منافقا که میخوام بگم این مبنای تسلیم گیریشون شبای قبل وعده کردن، امشب میخوام برم ویژگی اقتصادی. یکی از ویژگی بارز منافقینه تو حوزه مسائل اقتصادی، این سعی میکنه یه کارهای خاصی انجام بده. خلاصه اون کار رو بخوام بگم اینه که اولا معیار جامعه رو بگه خوشی، که آخرش این خوشی فقط برای اقشار بالا تموم میشه، بقیه مردم بی بهره میمونن. یعنی که دنبال خوشی باشید، دنبال رفاه باشید، دنبال خوش، همین دیگه خوشی بگیم دیگه، کیف کردن باشی. این حرف رو زیاد میزنه، ثمرش هم فقط در اقشار بالا میرسه، به باقی اقشار نمیرسه. این یه ویژگی. ویژگی دومش همین که تا میتونه سعی میکنه مسائل اقتصادی تو مسیر دین و دینداری و تقویت حکومت دینی قرار نگیره. الان آیات چه میخونن؟ مثلا فرمول کلیشو بگم، بعد آیات و روایات چه میخونن بازش میکنن. پس معلومه که تو اقتصادش کار میکنه، شعار خوشی، همه چیز برای خوشی، شاد باش، بی خیال باش، اینو خیلی پررنگ میکنه که وقتی هم که تموم شد این جا گرفت، خوب جا برمیا کنی، این شعار فقط به درد اقشار بالای جامعه خورده، بقیه مردم اینقدر از خوشی بهره ندارن. بله یه خوشی کلام گذاشتنی سرشون هستا، یه جایی سر مردم کلا میذاره، اما اون خوشیه که داره میگه فقط به درد یه قشر خاصی میخوره. ولی خودم دارم ماهوارم را میندازه که همه یه خوشی علیکم بر همه بده. و نکته دومی که خرج کردن برای دین و دینداری رو مانع میشه، مسخره میکنه، مزاحم میشه. جامعه دینی، حکومت دینی بخواد شکل بگیره اینو مانع میشه. بریم سراغ آیات روایتش. از آیاتی که این بحث مفصل پرداخته سوره توبه است، نزدیک 15 آیه است. دیدم این لحظه میام کلش رو از روش بخونم، این آیه یادداشت کردم خیلی زیاد شد یادداشتام، بعد گفتم بذار از روش بخونم یه کمی این کتابو بخونید. من بازم میگم خیلی کتاب ارزشمنده، اسمش قرآن کریمه، در کتاب فروشای معتبر اسم قرآن مجید هم یافت میشه. میگم میخندید، من خودم اینو خودم دیدم، یه جایی دیدم از این مراکز قرآنی بود که قرآن و هدیه، قرآن هم نمیخرن، هدیه میکنن، میدونید که خیر خوش نداره و قرآن هدیه میکن، البته پولم بابتش میگیره. بعد یه بنده خدا این منو، آقا من قرآن مجید میخوام، این بنده خدا هم بعدش یه قرآن کریم بهش داد. خب نه، به من گفتن قرآن مجید بخری نخرید. خب من میخوام قرآن مجید بخری، قرآن کریم. حالا خلاصه قرآن کریم قرآن مجید یک کتابه، بخونید این کتابو. سوره توبه از حدود آیات 23 راستی نه نه ببخشید اشتباه گفتم، یه صلواتی هم دستی از حدود آیه 72 کمی که بیز نوشتم 73 بگیم 73 ببین میخوای منافق رو تو مسئله اقتصادی توضیح بدین. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. اول میگه ببین پیامبر برو با این کفار و منافقین بجنگ، به اینا سخت بگیر، اینا خیلی بدن، اینا جهنمی هست. منافق کس کنار کفار باش. بعد بقیه آیات که میخونیم توضیح منافقین بیشتر. ببین کفار که کافرن معلومه، رفتن مسلمون نیستن، حتی مسلمون نیست کافر تو اصطلاح دینی. یه نکته هم بگم، چون شبای قبل مطرح کردم کسی سوال کرد گفتم عمومی بگم. ببینید تو منطق قرآن کسی مسلمون نشه کافره. حالا بعضی از کافرین ما باشون راه میایم، بعضی راه نمیایم. اهل مثلا اینکه آقا توی میگه آمریکا که کافر نیست، آمریکا مسیحی هست، طبق مبنای قرآن آمریکا کافره، اهل کتاب کافره. اگه خواستید قرآنشو نگاه کنید، سوره بینه آیه 1، لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکین حتی تحکیم البینه. هم مشرکین کافرن هم یه عده از اهل کتاب. اصل اهل کتابایی که در واقع ایمان نمیارن به پیامبرای بعدی، اینا کافر من. ببین اونا مظهره که من مثال دارم آمریکا، آمریکا با مبنای قرآنی میگم، با تو زبان خودمون فارسی قالا کافر به کسی خدا را قبول نداره، اما تو اصطلاح قرآنی کسی که نبوت پیامبرای ما قبول نمیکنن هم کافر. خب میگه که کافرین و منافقین خیلی مواظب باش، سخت بگیر براشون. بعد توضیح میده اول تو کافرین این منافقین، ببینید معلوم منافقه چرا میگه یحلفون بالله، به خدا قسم میخورن. داره منافق میگه دیگه، کافرین رو بری که نمیگه یحلفون بالله ما قالو ولقد قالو کلمة الکفر و کفروا بعد اسلامهم. ببین مسلمون شده ها، کفروا بعد اسلامهم و همو به مالم ینادو. میگه اینها کلمه کفر رو گفتن ولی قسم میخورن ما نگفتیم. اون نکته مهم منافقه که سخته، اینا حرف هایی زدن که اگه حرفشو ریشه یابی کنی این حرفا کفره. وقتی که میگه که خدا و رسول عزت رو در نزد خدا و رسول نیست، عزت در نزد کفاره، اونا میگه حرف کفره. بهشون میگه تو کفر گفتی ها، میگه ما کی کفر گفتیم، من که نگیدم خدا نیست. به خدا قسم میخونن من کلمه کفری نگفتم. خدا میگه اما گفته اید و بعد از اسلامتون کافر شده اید و چیزهایی رو دنبالش رفتی که بهش هم نرسیدی. خب من میخوام آیه رو بخونم، خیلی طول میکشه، میخوام برم سراغ اقتصادیش. آیه بعدی های 75 ترجمه شو میخونم دیگه، آیه خودتون برید بخونید. میگه یه عده از اینا هستن با خدا عهد میبندن خدایا به ما پول بده، ما بعد مالیمون خوب بشه، من در راه خدا خرج میکنم، نه از صدقه نه از نکونه نه از صالح، آدم خوب میشم در راه خدا خرج میکنم. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، از ویژگی مهم منافق، ویژگی منافقه، نه هر اینجوری منافقه ها، منافقه این ویژگی دارن، بخل دارن، بخیلن. بخیلن یعنی چی؟ یعنی پولای جمع میکنن، کجا خرج میکنن؟ نه اونجایی که خدا گفته، اونجایی که دلش میخواد. تو مسائل دینیش خرج نمیکنه، تو مسائل کمک به دیگران خرج نمیکنه. البته حالا میرسیم به آیاتش، بعضی وقتا کمک به دیگران خرج میکنه برای شهرت، برای اینکه الان موقعیتش بره بالاتر، ولی کمک به دیگران واقعا دغدغش نیست. میگه وقتی ما از فضلمون به اینها دادیم، گذاشتیم اینا امکانات مالیشون رشد کنه، پولدار بشن، بخل به بغ ورزیدن و تولوا، دیگه پشت کردن. اینا میگفتن ما برای دین، به اسم دین هم اومدن جلو، یه مراکز دینی رو هم تصاحب کردن، یه جایی که حکومت دینی هم گرفتن که ما میخوایم برای دین کار کنیم، اقتصادمون هم برای دین میشه. وقتی خودشون پولدار شدن، بخلو به بخل ورزیدن و برگشتن، دیگه ندادن، کمک نکردن. خدا هم میگه به خاطر همین بود نفاق تو دلشون رفت، فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم، همین مطلب نفاق تو دلای اینا تثبیت کرد، خوب منافق شدن. تا روز قیامت الی یوم یلقونه، تا روز قیامت دیگه منافق شدن، با این مکانیزم دیگه رفتن. خیلی دقت کن تو مسائل اقتصادی، با اسم دین میان جلو، به اسم کارهای دینی میان جلو، بعد کم کم این کارهای دینی بهانه است که این به قدرت برسه، به قدرت اقتصادی برسه. وقتی به قدرت اقتصادی رسی دیگه میبینی کارهای دینی تمام شد و رفت، مسئولیت حکومت دینی میگرفت که من برای حکومت دینی میخوام کار پیش ببرم. بعد از یه مدت میبینی که نه دیگه تمام شد و رفت. بعد در کمال تعجب آقا میگه آقا جان شفاف کنید اموالتون رو، ما بفهمیم کی منافقه. یه دفعه میبینی یه نهاد خیلی عالی رسته میگه حق ندارید شفاف کنید، تصدیق میکنن. من تعجب میکنم دیگه چرا چی در رخ میده، تصدیق میکنن که اموال مسئولین رو کسی حق نداره پیگیری کنه، که نفهمید کی منافقه. خدا نمیدونه دیگه چی داره، آدم واقعا نمیدونه چی داره رخ میده، خیلی خطرناک شده. فعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلف الله ما وعدوا و بما كانوا يكذبون. بخاطر این دروغی که گفتن، بخاطر اینکه خود وعده‌ای که با خدا کردن، بخاطر این بخلی که کردن، خدا نفاق تو وجودشون تثبیت کرد. الم یعلم ان الله، نمیدونن خدا پشت پرده اینا رو میدونه. سر مؤمنین کلا گذاشته، سر خدا رو میتونی کلا بذاری. بعد آیه 79، اینا نه فقط حالا که دیگه به قدرت رسیدن، به قدرت اقتصادی رسیدن کمک نمیکنن، بلکه هر کی بخواد در راه مسائل دینی خرج بکنه، کار بکنه، مسخرش میکنن یه جوری که اینا خرج نکنن. الذين يلمزون المتضرعين من المؤمنين بالصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم. یه عده آدمایی هستند قوتاً الله پول خرج میکنند برای خدا، برای کمک به دیگران، برای پیشبرد اهداف دینی، برای مسائل دینیشون. اینا میدونی چیکار میکنن؟ اینا رو مسخره میکنن. یلمزون ویل لکل همزه لمزه، لمزه یعنی مسخره کننده، یلمزون یعنی مسخره کردن، مسخره میکنن و خدا رو هم روز قیامت اینا رو مسخره خواهد کرد. معلوم میشه که مسخره است. این پیامت ببین چه عجیب، آدم فیلم پر شده دارن کشتر، آدم نمیدونه نگران میشه. چقدر حاجی ها شهید شدن، طرف نوش حق داشه، پولشو میآورد خرج یتیما میکرد، دروغ گو، پولشو میآورد خرج یتیما میکرد. اتفاقا اونایی که حاجی هن اغلب انقدر کمک میکنن به یتیما. توی که دائما کشور اروپایی میری چقدر کمک کردی به یتیما؟ کلا میزنن سر مردم. آقا این همه برای هیئت‌های عزاداری پول ندید، پولتون رو بدید به نیازمندا. چهار تا عکس بچه یتیم می‌ذاره نیازمندا. اتفاقا همینایی که اینجا کمک می‌کنن میرن به نیازمندا کمک می‌کنن. اتفاقا اگه امام حسین دلتو برد، برای هر نیازمندی دلت می‌سوزه کمکش می‌کنی. وگرنه ببین میلیارد خرج می‌کنه، ماشینای آنچنانی می‌خره. طرف باباش مرده، تو روزنامه چند روز پیش خوندم. باباش مرده، مراسم ختم باباش 2 میلیارد تومان شده. روزنامه چهارشنبه خواستید بخونید، میگم دیگه حالا اسم درم که نذاشته بود، اتفاقی روزنامه ایران روز چهارشنبه اون قسمت بیژنامش برید بخونید، حکایتشو نوشته. 2 میلیارد تومان خرج مرگ باباش کرده، 1 میلیاردش پول داده رفته تو شاپ‌العظیم قبر خریده، 1 میلیارد هم خرج پذیرایی از مهمانا. بعدم به اون مؤسسه که پذیرایی کننده است گفته این گود بای پارتیه بابا، بعد خوب برگزار بشه ها. این اشکال نداره. بعد کسی بیاد برای امام حسین خرج بکنه، آی چرا برای امام حسین پول میدید، این فقیران موندن. اون بخاطر که مجلس امام حسین نیومده اون کارو میکنه. کسی مجلس امام حسین بیاد این کارو میکنه؟ مسخره میکنن مؤمنون تو کارهای خیر. خدا میگه استغفر، پیامبرش میگه، میگه استغفر لهم اولاد استغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم. ای پیامبر، تو که پیامبری، تو که اینقدر من دوستت دارم، تو برو براشون استغفار بکن یا نکن فرق نمیکنه. تو یه پیامبر 70 بار برای این استغفار کنی، من خدا اینا رو نمیبخشم، من خدا اینا رو نمیبخشم. اینا چنان لطمه ای میزنن به جامعه دینی. برای همین تو مسئله اقتصادی ببین چرا خدا دعوا رو شمشیر ابرو بسته. اصطلاحا مسئله اقتصادی خیلی مهمه. اینا دارن با مسائل اقتصادی مردم بازی میکنن. فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله و کرهوا ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله و قالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جهنم اشد حرا جهنم اشد حرا لو كانوا یفقهون. اینایی که خونه نشین شدن تو مسائل دینی همیشه عقبن، تو مسائل مادی همیشه جلون. اینا که رفتن خونهشون نشستن خوشحال شدن که ما نرفتیم جلو خرج بکنیم پولامون کم بیاد، خوشحالن که کمکی نکردن، جهاد با پولشون نکردن. آقا اگه کسی پول داره لزوما آدم بدی نیست، دوباره میگم، اما اگه کسی پول داره در راه دین خرج نمیکنه، بدون که داره میره سمت نفاق. در راه دین که دارم میگم، نه که فقط روزه ابو عبدالله، کمک به نیازمندان راه دینه. هر مشکلی از مشکلات جامعه دینی حل بشه کار دینه، بلکه مشکلی از جامعه غیر دینی که اینا بفهمن که مسلمان ها آدم خوبی هن، کمک میکنن به نیازمندا، اینو بفهمن اینم کار دینیه. اینا رو نمیخوام بگم ها که اینا رو نباشه. میگه اینها حاضر نیستن جهاد کنن با پولشون و با جانشون، اهل جهاد نیستن و میگن تو گرما نرید. تو جهاد که میرفتن گرم بودین برادر بزرگان اون رو باید بریم. من گفتم چه تعدیل شد تو میرو باید بریم خیلی خوب بود اگه مخاطر صحبته ایمان من تعدیل شد باید میشیم که باید بریم کنیم. تعریف میکردن دیگه پریشب نه دوستان که بودن که اون بحث اون گرمای آنچنانی اون مناطق جنگ، میگفتن نری تو گرما تو جنگ گرمتون میشه. خدا میگه بگو آتش جهنم گرمتره. خب من نمی بخوام همه آیات بخونم که کل امشب میشه این بحثه، چون چند تا نسخه توی احادیث هم هست. اینو اگه فرصت کردید از آیه 72 من شروع کردم لااقل تا آیه 87 داره این وضعیت اقتصاد اینا توضیح میده دیگه اینا چه تیپی هست، چه کارایی میکنن، چه جوری هست. منتها یک دو تا نکتهش هست من توی این روایتی میخوام بگم. این روایتی این مقدار روایت پیچیده ایه که شبای قبل شروع کردم، چون روایت پیچیده ایه اتفاقا این آیات انتخاب کردن که اون پیچیدگی حل بشه. روایت چی بود؟ این بود که نفاق 4 تا ستون داره، 4 تا پایه داره. دو تا شو تا حالا گفتیم. چی ها رو گفتیم؟ یکی هوا بود، هوا و هوس، که این هوا و هوس منجر میشد سرکشی کنه در مقابل ولی خدا، منجر میشد از حق خودش تجاوز کنه. اینا بود گفتیم. یکی دیگه اش هوینا بود. هوینا رو ما ترجمه عامیانه کردیم گفتیم اند ماسخالی، گفتیم ماسخالی میکنه مسائل دینی رو، سهلنگاری میکنه تو مسائل دینی. اینا دیگه شبه قد توز دادیم. سومی که امشب بخواییم بحث کنیم از طمع و طمع علا عرب شعب. طمع 4 تا شاخه داره مثل قبلی حتی اون 4 تا شاخه داشته، الفرح و المرح و لجاجه و تکاثر. فرح، فرح یعنی خوشی بزنه زیر دلت، مرح یعنی خوشی یک کاری باز بکنه دیگه نتونی بشی خوشی برسه. حالا این توضیح میدم دو تاشون تو مقوله یه جور خوشی های یک حالا فرق ظریفی دارن با هم توضیح میدم. فرح و مرح دو جور خوشیه که الان توضیح میدم. و لجاجه لجبازی کردن و تکاثر. بعد خدا حضرت توضیح میده میگه ول فرح فل فرح مکروه عند الله. خدا از فرح بعدش میاد فرحو میگم یعنی چی. ول مرح خیلا، مرح خیال پردازی تکبره. اینا توضیح میدم فقط اول از ترجمه میخونم. ولجاجه بلاء لمن اضطرت الى حمل الاثام. لجاجه یک بلایه اگه مبتلا بشی بهش میندازه تو گناه کردن. آدم لجوج یه گناه میکنه بعدش میگه چرا گناه کردی؟ میگه دلم خواست. خودش چرا میگه لج میکنه این گناهاش همینجوری رو هم میره بالا. و تکاثر، و تکاثر لهو و لعب و شغل و استبدال الذي هو ادنى بالذي هو خير. تکاثر هم یعنی لهو و لعب، لهو لعب چه دیگه، لهو و لعب یعنی بازی و سرگرمی و سرکاری و شغل مشغولیت ها و جایگزین کردن چیزی که خیلی پسته به جای چیزی که خیلی بهتره. این الذي هو ادنى بالذي هو خير کاری است که یهودیه بنی اسرائیل میگفتن. حالا داستانش رو بخوام بگم که خیلی طولانی میشه. بذار قرآن بخونم. قرآن بخونم دیگه اینو قرآن بخونم چی نمیگه. حالا این دفعه بخونم که الذي هو ادنى بالذي هو خير. این عبارت قرآنی. حالا اگه خواستید بعدا آیهش رو پیدا میکنم بهتون میگم. مثل قرآن هست. این نرم‌افزار جستجو بکنید ببینید این داره این کلمه رو بزنید ادنا الخیر ادنا بلدی رو با هم دیگه بزنید پیداش کنید. تکاثر یعنی چی؟ یعنی هی مال رو مال جمع کردن که ثمرش چی میشه؟ فقط بازی و سرگرمی و چشم و همچشمی. روایت داره چشم و همچشمی استبدال لدی هو ادنا بلدی هو خیر چشم و همچشمی. هی سعی میکنه اینو داره چون اون یکی چیز دیگه داره یه چیز دیگه بخره به جای این. فعلا این ماشین داره ماشینش هم خوبه کارش هم راه میفته، نه یه ماشین دیگه بذارم، یه ماشین دیگه. عمرش رو خرج میکنه که با این عمر قرار بود تا خدا بریم بالا زمانمون محدود بود، سرمایه عمر که این سرمایه رو دادن که ما به خدا برسیم خرجش میکنه ماشین عوض کنه، خرجش میکنه پول رو پول بذاره، خرجش میکنه برای مجالس لهو و لعب، خرجش میکنه برای چی؟ تکاثر. یعنی خب این الفرح که اول گفتی تو این آیه گفتن رو به هم مربوطه. ببینید طمع، طمع تو مسائل مالی ما میفهمیم دیگه، طمع یعنی زیاده خواهی. بله سوره خوبه، ممنون از شما. میگن سوره بقره آیه 61، اگه کس خاطرش این آیه که گفتم در مورد یهودی الذی ادا بالذی هو خیش، سوره بقره آیه 61 دست شما داره. خب ببینید حضرت داره طمع رو توضیح میده. طمع ما سری ذهن امید سراغ مسائل اقتصادی، درسته؟ من بر همین آیات اقتصادی منافق گفتم طمع مسائل اقتصادی است، اما این مسائل اقتصادی با خودش یه مسائل دیگه گره میزنه، از جمله فرح. فرح یعنی شادی. اگه دقت کنید توی این سوره که الان براتون خوندم، سوره توبه آیه 80 که رسید، 81 که رسید، گفت فرح المخلفون به مقعد انقلاب رسول الله، آخرین آیه که براتون خوندم، فرح المخلفون. خدا گفت یک از ویژگی منافق، امام علی علیه السلام گفت یک از ویژگی منافق فرحه. فرح رو به طمع گره زد. بعد اینجا داشت مسائل اقتصادی رو میگو، گفت اینا خوشحالن به خاطر یه چیزایی. حالا این فرحه چیه به طمع گره میخوره؟ فرح اولا لغتش یعنی خوشی، شادی. شادی بده یا خوبه؟ شادی گاهی وقتا بده، گاهی وقتا خوبه. فرح به شادی میگن که آدم راضی کنه. هر جا شادی شما راضی کرد، به اصطلاح فرح به کار میبرن. منتها کی خوبه کی بده؟ وقتی رضایت شما، خوشحال میشید تو چیزی که رضایت خدا و رسول درونه، این فرح خوبه. وقتی خوشحال میشید به دنیا، این فرح بده. یه فرحینه به ما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم، اونایی که لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، اینه که در راه خدا کشته شدن بهش نگه مرده، این زنده است. بعد ادامه شده فرحینه، اینا خوشحالن، راضی، خوشحالن که با رضایت تو همه، راضی از به آنچه خدا داده. و بعدا بشارت میدن شما هم بیاید بهش، معطل نشید، نگران نشید، اینجا خیلی جامو خوبه. به اینا میگه فرحینه. در مورد این منافقینه میگه فرح المخلفون. یه جای دیگه خدا هست موسی به قارون میگه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، خوش نباش، خدا افراد خوشو دوست نداره. اگه افراد خوش دوست داره چرا اونجا گفت اینا خوشن؟ یعنی خوش به دنیا نباش. مثلا اختیار میفهمید ارتباطش رو؟ فرح خوشحالی است که رو مسائل مالی و اقتصادی پیاده میشه. این بعد فرح بعد رو دارم میگم. وقتی با مسائل دنیوی مادی خوشحال میشی، دیگه خوشی میزنه زیر شکمه، زیر دله، این فرح از علائم نفاقه. اما اگه به خاطر کاری که خدا انجام داده، مسلمانان ویروس شدن، یک امداد الهی اومده، باران نعمت الهی اومده، خوشحالی؟ هیچ اشکال نداره. این فرح، فرح خوبه. قرآن کلمه فرح در معنی مثبت هم زیاد کرده. این فرح، فرح منفیه. فرح منفی اونجاست که به مسائل مادی خوش میشی. آیه هنگ برای این مفرد این قرآن این آیه چی گفت؟ گفت اینایی که خرج نکردن برای اسلام، کمک نکردن، همین که کمک نکردن پولشون دستشون مون، فرح خوشحال شدن. فرح المخلفون به مقعد انقلاب رسول الله. این آیه را یکی از علاج رو. پس طمع سه تا شاخه داره، یک فرح، خوشی، نقطه دوم مرح. مرح چه فرق داره با فرح؟ این کلمه عربی هم سخته آنها. مرح یعنی خوشی، بزنه زیر دلت انقدر که نتونی خودتو کنترل کنی. مثال خیلی بارزش یعنی رقصیدن. رقصیدن ها افراد نوار میذارن، این نواره تحریکشون میکنه انقدر که نمیتونه بایسته. میگن اگر خوشحالی به حالت طرب باشه که شما نجات بلند کنه، این مرحه. خوشیایی که یه جوریه که آدم کندورش از دست میاد بیرون، اصطلاح حضرت که این مرحه. برای همین مواظب باشید، این که میگن موسیقی حرام داری، موسیقی حرام چیه؟ موسیقی که طرب ایجاد کنه. طرب چیه؟ یعنی حالت عادی آدم بشنوه، خلاصه حواس کنه که باشه نفیده بشینه، یه توضیح بیشتر بمونه طلب است. اومد حواس رو جمع. این منافق چیکار میکنه تو کشور ما؟ چه اصراری داره رو موسیقی؟ ما هم نفهمیدیم. یه خلاص تک خانه زنه خوند یا نخوند. هی گفتن خوند و بعد گفتن نخوند و یه تکون 700 نفر بود و نبود و خیلی جالبه. از کجا شروع این منافق چیکار میکنه؟ از کجا شروع میکنه؟ از عاشورا، گروه سرود عاشورا. برای عاشورا تکفان زن میکنه. حالا خوند یا نخوند این حالا فعلا دارن دعوا میکنن. یه دیگه خوند، یه دیگه نخوند، یه دیگه فقط 700 نفر بودن، بیشتر نبودن. من اینم خبر شنید یا نه؟ منافق چیکار داره میکنه؟ از عاشورا شروع میکنه. آقا ما برای امام حسین خوندیم، برای امام حسین شما طرف ناش بشو، چه اشکال داره؟ ببین امام حسین مگه بده؟ آقا همه برای امام حسین، ما میخوایم مردم رو جذب کنیم، دنبال جذب جوون هستیم. همه که نمیتونن با گریه جذب امام حسین بشن، یه تنه با طرف باید جذب امام حسین بشن. حضرت علیه السلام میگه منافق، اگه اینا تو پیش ما رخ ندید ما مثلا کجا پیدا میکردیم؟ خب از اوایل که من اینا رو میخوندم آخه منافق چیکار میکنه تو مرا؟ چجور ممکنه همچی کاری بکنه؟ بعد بیدیم خب الحمدلله تو کشور رو رخ داد ما مثال رو بیدیم پیدا کنیم برش. و لجاجه، لجاجه یعنی چی؟ یعنی آقا کاری که باید انجام بدی درست انجام بده، اگه کسی بهت گفت کارتو درست انجام بده لج نکنی باهاش، نگه نه کار خودم درسته. بعد این لجاجه تو های خواهم مثال نزنم نمیشه، میخوام مثال بزنم بازم نمیشه، چیکار کنیم؟ یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مثال بزنیم ها؟ آخه مثال بزنیم؟ حالا ما یک کمی سربسته مثال ها مثالش تا سربسته مثال نیم بازش میکنم سرش. ببینید حرف حق رو میشنوه، به جایی که به حرف حق عمل بکنه لجاجت میکنه. آخه اینقدر تابلو لجاجت میکنه آدم میونه چی بگه؟ حرف حق رو تکرار میکنه. روزای قبل گفتم تو حرف زدن کم نمیاره، حرفای حق رو تکرار میکنه اما رو موضع خودش اصرار میکنه. بابا آقا این همه گفت اقتصاد مقاومتی، گفت یا نگفت؟ اقتصاد مقاومتی برای چی گفت؟ برای اینکه تحریم ها نتونه ما فشار بیاره، برای اینکه ما با دشمن با خارجا نبندیم، خودمون رو پای خودمون وایسیم. مگه غیر اینه؟ اقتصاد مقاومتی مگه غیر از این بود؟ پس طرف برمیگرده رو کراس راحت تو تلویزیون برمیگرده صحبت میکنه، میگه بله ما در راستای اقتصاد مقاومتی داریم تحریم ها با آمریکا چنین چنان. چرا تو اقتصاد مقاومتی داشت لجاجت میکنه؟ یه حرفی زده نمیخواد حرفش برگرده، لجاجت میکنه رو حرف خودش. بس حالا حرف هم میتسکنه دیگه. بس فقط خیلی مهمتر تکاثر دیگه، اونجایی که کاملا اقتصادی میشه تکاثر. تکاثر یعنی چی؟ خیلی قشنگ قرآن این روایت توضیح میده. امام علی علیه السلام همچی ریزینانه دقیق توضیح میده. واقعا اگه امام نبود این حرفا نمیشدن باز کنه بفهمه. آخه من خودم میگم تا قبل از این روایت کلی فکر کردم آخه طمع چه ربطی داره به مرح، چه ربطی داره به فرح، اقتصاد چه ربطی داره به خوشحالی، حضرت چرا طمع رو با این گره میزنه؟ خب یه حضرت علی باید باشه تو عالم اینا رو بفهمه ارتباطشو، بعد ما بگردیم دنبال مصداقاش. میگه تکاثر، تکاثر به ما بگن بگیم پول رو هم جمع کردن. حضرت میخواد تکاثر رو توضیح بده، اینو توضیح نمیده، آخر همین توضیح میده، اول نمیگه تکاثر اینه. میگه میدونی تکاثر چیه؟ تکاثر لهوه، لعبه، شغل، استدلال الذی هو ادنا بالذی خیره بالذی هو خیره. یعنی چی اینا؟ سرگرمیه، بازی کردنه، مشغول کردن افراده و جایگزین کردن چیزی که ضعیفه به جای چیزی که خوبه. دقت کنید تو مسائل اقتصادی منافق چیکار داره میکنه. منافق نمیذاره، تو بحث قبلی گفتیم مبینا سهلنگاری، نمیذاره پول تو مسائل دینی خرج بشه، اما میادش پول رو کجا خرج میکنه؟ تو مسائلی که بازیچه است، مسخره است، سرکاریه، مشغولیت فقط میاره. بابا این همه مشکل اقتصادی داریم تو کشور، این همه مشکل بیکاری واقعا مشکل است یا نه؟ شغل مشکل است یا نه؟ نیازمندان جهان مشکل هستن یا نه؟ این همه مشکل داریم. حالا بعد سلام نمیشه آدم نگه سر صریحاً کارایی میکنن تابلو. من خیلی با سردسته میگم این همه مشکل داریم، بودجه حمایتی میره به کی داده میشه؟ به کدوم شرکت داده میشه؟ چرا؟ چرا این آدمی که خانوادش تو اون شرکت های خیلی بزرگ نقش دارن و نقش حکومتی داره، برمیداره اون شرکت های بزرگ از بورس در میاره، پول های دولت رو میده به اون شرکت ها؟ چرا؟ لهو و لعب و ما، مسائل اقتصادی برای ما، مشکل ما باید حل بشه. بس به این سراغ روزم نمیشون خیلی حفظش. خلاصه جمع‌بندی کنم این چند تا مطلبی بکنم. منافق 4 تا رکن داشت. رکن 3 امروز بحث کردیم، طمع. طمع امام که میخواد توضیح بده 4 تا شاخه طمع رو، 4 تا چیز دیگه که اول به ذهن ما نمیرسه. میگه یه خوشی‌های دنیوی، خوشی‌هایی که میزنه زیر دلت دیگه از میری تو فضای طرب میافتی، همش میگن شادی شادی شادی. خوبه، من با شادی مخالف نیستم، اما خوب شادی رو بشناس. وقتمون یکم گذشت، اما این نکته رو بگم چون علیه روزه عبدالله زیاد شادی حرف میکنه، حرف میزنن، میگن آقا شما ملت گریه اید، آقا ما افتخار میکنیم ملت گریه ایم، سر تو بگیر بالا، خجالت نکش. فکر کردی ملت خنده بودن روش میاره؟ فکر کردی ملت خنده بودن شادی میاره؟ خوب دقت کن چی دارم میگم. وقتی میخندی چند دقیقه خندان و شادی، قبول دارم، دقت کن وقتی که زیاد میخندی یه ساعت بعد حال خودتو نگاه کن. وقتی که از مجلس عبدالله مفصل گریه کردی رفتی بیرون، حال خودتو نگاه کن ببین کدوم شادی. من یادم دانشجو بودیم، هیئت که برگزار می‌کردیم همیشه این مشکل رو داشتیم. الانم بچه هیئتی ها من می‌پرسم همین مشکل رو دارن. اصلا کلا مشکل بچه هیئتی ها اینه وقتی مراسم تموم میشه خود بچه هیئتی ها میمونن تو هیئت، مثلا میخوان چای بخورن، نمیدونم دیگه جمع میکنن، دیگه همه رفتن، هی شروع کردن سر به سر میکنن هم دیگه گذاشتن، هی هم شوخی میکنن. بعد میگن بابا محرم نخند. آقا چرا سر به سر هم میذارن؟ حالا دقت کردین بچه هیئتی ها خوب حرف نمیزنن، اونایی که اهل هیئت و عزاداری هم خوب میفهمن. وقتی یه عالم عزاداری میکنی خیلی شارژی، خیلی شادی. چرا؟ چون وصل شدی به امام حسین، اوج شادی رو تو وجود تجربه کردی. مگه بودن با امام حسین کیف نداره؟ چه شادی بیشتر از این؟ اوج شادی عالم رو تو وجود تجربه کردی، نمیتونی خودت رو کنترل کنی، هی شروع به سر به سر گذاشتن بقیه. بعدم میگن آقا شب آخر راست میگه، راست میگه، حواس انقدر خوشه نمیتونه خودت رو کنترل کنه. بعد مقایسه کن با وقتی که یه فیلم خنده‌دار میبینی یه ساعت میخندی، یه ساعت بعدش ببین حال خودت چجوریه، ببین هنوز شادی یا دلت اصلا یه جوری هستی. اون موقع خیلی خندیدی ها، یه ساعت دو ساعت بعدش دیگه میگه شادی رفت، اصلا یه کتاب یه فیلم دیگه بذار، یه چیز دیگه بیار، اعصابم خرد شد. شادی عمیق میخواین، نه شادی سطحی. البته خنده خوبه تو جایگاه خودش، من با خنده هم مخالف نیستم، اما میخوام میگم سرتون کلا نذارن. ما ملت افسرده نیستیم، ما ملت شادیم با عزاداریمون، اما اونا نفهمیدن شادی ما چیه. شادی ما رو نمیفهمن چیه، میگن افسرده ای. فکر کنی هر کی گریه کرد افسرده است؟ نه آقا، روحت رفته بالا. من چقدر طول میکشه میتونم شما رو بخندونم؟ همتون میدونید این پیامک ها اس ام اس ها میاد، تو ظرف 5 ثانیه میتونم یکی رو بخونم همتون بخندید. همتون این پیامک ها دارید، دیدید دیگه. حالا بخوام اشک شما رو در بیارم چقدر بر زحمت بکشم؟ تازه امام حسین از اشک شما در میاد، برای چی گریه میکنی؟ اگه کسی پدرش بمیره، بچهش بمیره، مادرش بمیره، خدای نکرده، که البته خدای نکرده نداره، خلاص همه میمیرن دیگه، خدای نکرده که تو مردن دیگه اشتباهه، خلاص خدا میکنن این کارو، یعنی چی خدای نکرده؟ خلاص همه میمیریم، انکه میتون و انما میتون. اگه یکی از نزدیکانمون بمیره اشکمون در میاد، افسرده ایم؟ این طرف که مثلا مادرش مرده گریه میکنه یعنی افسرده است؟ یا نه، انسانه که گریه میکنه، به خاطر لطافت روحشه که داره گریه میکنه. اگه مادرش بمیره، پدرش بمیره، اشکش در نیاد، میگن چه قسی القلبه، این آدم نیست. ما بر ابا عبدالله گریه میکنیم به اون میگن ملت افسرده. پس باورمون هم میشه که سرش هم میزه سرش رو بگی بالا نتر، ما افسرده نیستیم، ما افتخار میکنیم به گریه بر ابا عبدالله، ما روحمون بارا او ابا عبدالله پیوند خورده. مگه غیر اینه؟ در محضر ابا عبدالله میشینیم کیف میکنیم، ابا عبدالله میاد تو مجلسمون، حضرت زهرا میاد تو مجلسمون، برای چی گریمون در میاد؟ مگه میشه به این راحتی گریه دی آدم در بیاد؟ مگه میشه به این راحتی گریمون در بیاد؟ گریه باید روحت پیوند بخوره، وقتی روحت پیوند خورد اشکت هم در میاد و این اشک قداست داره، مقدسه، دریاهای آتش خاموش میکنه. یه عالمه گناه کردی، گریه بر ابا عبدالله گناه رو پاک میکنه. گناه ها آدم ها رو افسرده میکنه، گناه ها آدم ها رو زمینگیر میکنه، گناه ها آدم ها رو زشت میکنه، گناه ها آدم ها رو پلید میکنه. تو مجلس ابا عبدالله نمیتونی پلید باشی، نمیتونی زشت باشی، باید زیبا باشی. اما زیبایی معنوی، زیبایی روح، و این زیبایی با گریه حاصل میشه. وقتی گریه کردی روحت به ابا عبدالله گره میخوره، چنان خوشحالی، وسط گریه نمیدونی بخندی یا گریه کنی. اوج گریه که میگیره، اوج اضطرابت که میگیره، چند ثانیه بعد میگه عجب حالی کردی، چه صفایی داد مجلس ابا عبدالله، چه عشق از حسین، عشق از حسین. نمیفهمن عاشقی یعنی چی، اونه که تو خیابون دنبال هم را میگیرن. عشق از حسین، عاشق حسین شد. ببین عشق یعنی چی. یه حکایت کوچیکم بگم. این شاه چراغ که شاه چراغ و مسجد شاه چیز ببخشید مسجد شاه چراغ دیگه تو مشهد درست گفتن؟ نه مشهد چیه؟ گوهرشاد ببخشید، گوهرشاد، گوهرشاد که مسجد گوهرشاد رو ساخت، یه خانومی بود، خانومی که از این سلاطین و اینا بود. این که مسجد گوهرشاد رو ساخت، خانوم خیلی موقر و متین و متدینی بود. یه جوان عادی خیابونی یه بار اتفاقی این خانوم جایی میبینه، یه دفعه عاشق این خانوم میشه. زن شوهردار هیچی، مریض میشه و تب میکنه، عشق آنچنانی، مریض میشه و تب میکنه، دیگه داشته میمرده. خلاصه تو شهر میپیچه این عاشق گوهرشاد شده، خبر به خود گوهرشاد میرسه، خبرش میکنه، میگه بگو بیاد، چرا ناراحته؟ میادش پهلو گوهرشاد، این گوهرشاد میگه چی؟ میگه خب من که نمیتونم، تو شوهر داری، شوهرت هم سلطانه، من چیکار کنم؟ من عاشق تو شدم. میگه عیب نداره، تو اگر راستی عاشق من هستی باشه، من فهم خوانم راست میگی یا نه. 40 روز برو حرم امام رضا علیه السلام عبادت کن، نه روزه بگیر، یه توصیه دینی بهش کنه. اگه نماز شب بخون 40 روز نماز شب بخون، اگه 40 روز نماز شب خوندی، اگه اومدی بعد از 40 روز بدونم 40 روز نماز شب بخونی، من متدینم. بعد 40 روز نماز شب بیای سراغ من، من میرم از شوهرم طلاق میگیرم، عده نگه میدارم، با تو ازدواج میکنم، مشکل نیست. این طرف میره 40 روز 40 شب نماز شب بخونه، بعدش خبری نمیشه. شوهرشاد تک میفرسته چی شد؟ من منتظرم. میگه که دیگه نمیام، من خدا رو پیدا کردم، عاشق خدا شدم، دیگه گوهرشاد رو بلش کن. اون گوهرشاد هم میدونسته وارد بود. کسی رو با امام حسین پیوند بده، پس ببین دیگه میره دنبال این کارا. عشق حسین تو جان کسی بشینه، آدم رو به هم عوض میکنه، زیبا میکنه، جذاب میکنه. آیت الله بهجت چرا اینقدر همه دوستش داشتن؟ قیافش خیلی خوشگل بود؟ چرا؟ نمی دیده بودی آیت الله بهجت یا نه؟ وقتی رد شد همه نگاه میکردن، کیف میکردن، آیت الله بهجت نگاه میکردن. چرا؟ چون ذکر ابا عبدالله، اسم حسین که میومد اش از چشش سرازیر میشد، با امام حسین پیوند خورده بود، عاشق حسین بود، عاشق حسین رو همه دوست دارن. بریم سراغ روزم. امشب شب عباسه، چیکار کنیم با عباس؟ آقا میشه به عباس اقتدا کرد؟ دیشب برای گفتم میشه به عباس اقتدا کرد، اما امشب میخوایم دیگه از خود عباس حرف بزنیم. خودی عباس اینه که این ویژگی های منافق که میگیم کاملا خلافش تو عباسه، دقیقا نقطه مقابل. گفتیم اهل سرکشی منافق، عباس مطیع لله و لرسوله و لائمه. گفتیم اهل طمع، منافق. امروز بحثم طمع بود دیگه. عباس چی؟ عباس نه فقط اهل طمع نیست، نه فقط تو مسائل اقتصادی به همه کمک میکنه، بلکه باب الهوائج عباس. این باب الهوائجش از زمان زندگیش بود، نه بعد از شهادتش. بعد از شهادتش شد باب هوائج الحسین، اما زمان زندگیش نوشتن تو زندگی عباس، نوشتن اگه حاجتمندی حاجتی داشت به عباس مراجعه میکرد، عباس سوار بر اسب بود داشت جایی میرفت، وای میستاد از اسبش پیاده نمیشد، دنبال کار این میرفت تا کار این انجام بشه، بعد میرفت سراغ کار خودش. توی شهرشون به باب الهوائج معروف بوده، میگفتن اگه مشکل داری برو سراغ عباس. عباس نمیذاره مشکله نه این بیاره. تمه چی چیه؟ حاجت ها رو برآورده میکنه، ولی خودش هیچی، دنبال حاجت تو میدوه. بابا امشب تصمیم بگیریم دست اون رو بزنیم دست از عباس. آقا دست رو بزنیم دست از عباس، دست رو میگیره تو بدترین شرایط، دست رو میگیره تو روز عاشورا گیر بکنی، بیا دست رو بزن دست امام حسین. عباس حواتو داره، خیلی عباس فرمانده خوبیه، فرمانده لشکر حسین دیگه. عباس خیلی فرمانده خوبیه. بریم تو لشکر امام حسین علیه السلام. این چراغا رو کمی کم کنن دوستان ممنون میشه. بریم تو لشکر امام حسین، ببین عباس چی میاد دستو میگیره. چهار نفر بودن تو لشکر امام حسین علیه السلام، برخی ها مثل حبیب، مثل مسلم بن اوسجه، مثل نافع بن هلال که دیروز خوندن، اینا افراد قوی بودن، یه تنه میزدن لشکر رو تارمار میکردن. یه عده هم بودن خب ماها آقا ما رو مثل اینا نیستیم چیکار کنیم، ما که خیلی وارد نیستیم، ما که تو جنگ با دشمنان اسلام اینقدر قدرت نداریم. بابا اون رهبر عزیزمونه که میزنه همه غلاف میکنن، ما که اینجا فرمانده نیستیم. ما ها چی؟ ما آدم ضعیفانم تو لشکر ما حسین راه میدن؟ آقا راست میدن. برخی هستن بعد با هم دیگه برن. حبیب و اینا تکی میرفتن. چهار نفر اندازه اسمشو بگم، اسم اصحاب امام حسین بشنوید: عمرو بن خالد سیداوی، جابر بن حارث سلمانی، سعد غلام عمرو بن خالد، مجمع بن عبدالله عائدی. این چهار تا خیلی جنگاور نبودن، اینا با هم دیگه می‌زدن به دشمن. یه بار این چهار تا با هم دیگه زدن به دشمن، رفتن یه دفعه اینا همون دوروبر حرم اغلب میگردن، یه حمله میکردن چند نفر میکشتن بعد میگشتن. اینجوری بود، اینا رفتن تو دشمن، دشمن این دفعه اینا رو محاصره کرد، دشمن اینا رو محاصره کرد. اینا هم جنگاور نبودن مثل بنده و شما، خیلی با قوی نبودن، خیلی جز خط مقدمه و جز فرمانده ها نبودن، جز آدم عادی ها بودن مثل من و تو، آدم عادی بودیم. حالا شما شده اصلا خیلی فرمانده باشید مثل من، آدم عادی بودن. چی کردن؟ اینا رفتن گیر دشمن افتادن. فأخذوا يحوزونهم وقطعوهم من أصحابهم. این دشمن اینا رو محاصره کردن، بین اینا و اصحاب فاصله انداختن که درستابی اینا رو بتونن بندازن و بکشن. فحمل عليهم العباس بن علي فاستنقذهم فجاءوا قد جرهوا. عباس فرمانده است، مسته نخور، حمله ای کرد، حمله ای جانانه ای کرد، اینا رو نجات داد. البته مجروح شده بودن، ولی عباس به دادشون رسید. برگشتن تو خیمه ها. عباس داریم ما، عباس داری، هیچ مسته نداشته باش. آقا مواظب دوستانت باش، مواظب فامیلات باش. بعد وقتا فامیل من آبروی آدم میبره ها، بعد شانسی هم عباس اینه که از طریق مادرش و از طریق فامیلای مادرش، فامیل شمره، مصیبت بدتر از میخواد، فامیل بد رو نداشته. مثلا شم فامیل شده، شم امان نامه میاره برای عباس شب عاشورا، فریاد میزنه اینا برو اختی، چون فامیل بودن با هم، توی قبیله بودن، از همون قبیله هست، قبیله مادره از عباسه، چون از قبیله مادرشه، میگه پسران خواهرم. حالا مادر از عباس شد خواهرشه، اینم شد پسرای خواهرش، میگه پسرای خواهرم کوشن، من امان نامه آوردم. جواب نمیدن. آقا اگه آدم بد دشمن حسین فامیلت هم هست جوابشو نده، قطع رابطه کن. دشمن حسین اون که ماهوارو میگه تو خونش تصدیق میکنه داره دشمنی میکنه با حسین، که دعوتت میکنه به ماهواره بگذاره. دشمن حسین باش خیلی دوست نشد، جواب نده، مگر امام حسین بهت اجازه بده. امام حسین برگشت چی گفت؟ فقال الحسین لاخوانه عجیبو، جوابشو بدید، من این کان فاسقن ولو فاسقه، جوابشو بدید. یعنی چی جوابشو بدید؟ یعنی اگه کسی فکر کردی آدم بدیه، من این سبا عبدالله اومد هیچی بهش نمیگی، امام حسین راش داده. هر کی من این سبا عبدالله اومده امام حسین راش داده، بالا چش هیچ کی بهش نمیگه عبروز. من به هیچ کسی، اگه احیانا حال کسی محاوره داره اشتباه کرده، خواهید نداره اشتباه کرده، امام حسین اومده امام حسین هم میبخشندش. انشاءالله هم محاوره شو برای کرای خوب نگاه میکنه، برای کرای بد نگاه نمیکنه، من انشاءالله حمله بر صحت میکنه. حضرت فرمود جوابشون رو بده، ولو خیلی چیدن، گفتن امان نامه آوردیم. گفتش آخه آفرو منو جلو حسین نرمید، من دارم آفرو من نرمید برید گمشی امان نامه من نجا پیدا کنم، حسین تنها بمانه. قبه ما جعتبه، خدا آبرو تو ببره، آبروی منو بردی، چقدر چیز بدی بری منو بردی. انت رو که سیدنا به اخانا و نخرج و الى امانک، آقامونو ول کنیم بیاییم پلو امان تو. هیچی قدش کرد رفت. رسیدیم به روز عاشورا، اینم بگم و دیگه روزمو تمام کنم. گفتیم حسین، گفتیم عباس باول هوایش بود دیگه ها. آقا میخوام بهت بگم عباس باول هوایش بود، اما امام حسین که باید دستور بده خیلی کم دستور. گفتم مدیر خوب دستور نمیده دیگه، این مطیع هست اما امام حسین دستور نمیده، چی کار کنیم؟ آقا حسین جا من عباس هر کی حاجت داره انجام میدم، یه لیوان آب به من بگو برو بیار، نمیگفته تو عمرش. روز عاشورا میشد، عباس اومد گفت برادر جان الان از زاغ سدی دلم گرفت، میخوام برم انتقامم از این اعدا الله بگیرم. آقا بهش گفت عباس میدونم دلت میخوا بری بجنگی، اما میشنوی صدای الاتش بچه ها رو؟ این بچه ها آب میخوان. باز آقا نگفت من آب برو آب بیارم، این بچه ها آب میخوان. اما خلاصه آقاش یه حاجت گفته دیگه، عباس سر از سر نمیشناسه، سوار اصلی شد بتاخت رفت، امام حسین هم بتاخت دنبالش رفت که عباس کمک کنه، اما عباس چنان با سرعت رفت که لشکر بین حسین و عباس فاصله انداخت. عباس امام حسینش گفته آب بیار، رفتم آب بیارم، صد به شریعه فراز دستش تو آب میکنه، فکر میکنه برداش آب بخوره، من که باورم نمیشه، میگه آب تو اینجای حسین من بشتر، مشکشو پر کرد آب، جز حسین چیزی نمیشناسه، این مشکو باید برسونم به حسین. از مسیر اصلی برن تو مسیر شمشیر میزدن تیر میزدن، عین خیالش نمیومد. از مسیر اصلی بخواد برگرده که این شش تیر و شمشیرا میزنه مشکو پاره میکنه، بدن من بی خیال، مشکو نگهدار، حسین من یه حاجت خواسته، از تو نخلستان میاد، نامرد پشت نخلا کمین کرده بودن، دست راستشو میزنن، هیهات ان ضربت ممکن ضربتم و قطعتم و یمینی اینی احامی ابدا اندینی و عن امام صادق الیقینی، به خدا قسم دست راست رو بزنید قصه نمی خورم، من از امامم حمایت میکنم. مشکو دست چپ میگیره، دست چپش هم دادن، مشکو به دهنش میگیره، اما چی کار کنی؟ مشکو زدن نامردم، اما سیران شد رفتی کربلا، چرا فاصل از حرم عباس تو خیلی گام داشت میرسید. آقا یه بار حاجت حسین رو بخواست به آمارده کنه، داشت میرسید تیر دادن به مش، حیران شد برگردم، خب دست ندارم چجوری مش رو بیاد پا کنم دوباره، برگردم پس خیمه، حیران شد من اونی اومد عمود بر سرشتم. الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون غلبین غلبون، خدای ما رو ببخش و بیامرز.
نیاموزی از دنیا نبر، توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما رو جز یاران باقی اون حضرت قرار بده، ما رو جز عباس های اون حضرت قرار بده. نهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما. مردم مظلوم عالم هر جایی هستن، بویژه مردم مظلوم فلسطین، بحرین، یمن، هر چه سریعتر و ظهور امام زمان علیه السلام از شر این ظالمان نجات عنایت بفرما. حاجت همه حاجتمندان رو با ظهور امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. صلی الله علیه و سلم محمد و آل طاهرین.